بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در این بود که آیا استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه یا خیر. گفتیم برای قیام استصحاب به جای قطع موضوعی تقریباتی ذکر شده که عمدش دو تقریبه. تقریب اول از مرحوم آقای بویی بود خوندیم، تقریب دوم از مرحوم آقازیا هستش. مرحوم آقازیا در تقریب این مسئله که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی میشه فرمودن که در روایات و ادله استصحاب ما نقل شدیم از نقض یقین. ایشون پذیرفتن که ادله استصحاب و روایات استصحاب دلالت بر نفی داره، نه دلالت بر نفی که ظاهر کلام مرحوم آقای بویی نفی بود. ایشون فرمودن که روایات استصحاب ما رو نفی کرده از نقض یقین. و خدمت شما عرض کنم که مراد از این نقض، نقض حقیقی نیست. چرا نقض حقیقی مراد نیست؟ چون به خاطر اینکه نقض شده. چرا؟ چون من یقین داشتم به عدالت زید، دیگه الان یقین به عدالت زید بقا هم دیگه ندارم. الان شک در عدالت زید بقا هم دارم، دیگه فعلا یقین به عدالت زید بقا هم من ندارم. پس مراد از نقض، نقض عملی است. یعنی مکلف در مقام عمل اون یقین رو نقض نکنه، یعنی به یقین عمل کنه. خب ما دو تا یقین داریم، ما دو تا قطع داریم، یک یقین طریقی داریم، یک یقین موضوعی داریم. شارع ما رو نهی کرده در این ادله از عمل کردن چی؟ از نقض یقین، نقض عملی، یعنی عمل نکردن به یقین. خب اثر عملی یقین طریقی چیه؟ تنجیز است و تعذیر. اثر عملی قطع موضوعی چیه؟ مثلا همون وجوب تسلط یا جواز چی؟ یا جواز افتاء. بنابراین ما در مقام عمل باید آثار یقین رو بار کنیم. حالا فرق نمی کنه آثار اون یقین یقین طریقی باشه یا اینکه اون یقین یقین موضوعی باشه. این ما از ادله می فهمیم. وجهی نداره که تفصیل بدیم بگیم نسبت به اثر یقین طریقی نقض نکن، اما نسبت به اثر یقین موضوعی نقض بکن. نه، مختص به یقین دیدون یقین نیست. این روایات نهی کرده ما را از نقض یقین. بنابراین وقتی که ما باید عمل کنیم به این یقین، حالا فرق نمی کنه اگر یقین طریقی است آثار طریقیتش میذاریم، اگر یقین موضوعی است آثار موضوعیتش را بار می کنیم. این محصل فرمایش مرحوم آقازیا هست. این فرمایش مرحوم آقازیا را از مرحوم آقای صدر نقل کردم، کتاب احوز جلد 6 صفحه 169. هر فرمایش آقازیا علاوه بر اون اشکالی که دیروز بر فرمایش مرحوم آقای خویی گفتیم، بر فرمایش ایشان هم وارده که این یک مدلول کنایی داره، نفی در کار نیست، نفی در کار نیست. این که شارع در اینجا به شما ترخیص داده یا به شما ایجاب احتیاط داشته، همین. و ترخیص و ایجاب احتیاط با قطع موضوعی و یقین موضوعی نمی‌سازه. و اما یه اشکالی هم مرحوم آقای صدر فرمودن، علاوه بر اون اشکالی که دیروز عرض کردیم، اشکالی را در اینجا مرحوم آقای صدر فرمودن. اشکال خوبی هم فرمودن. دقت کنید، مرحوم آقای صدر فرمودن در روایات ما نهی نشده از نقض یقین. ما نه شدیم از نقض یقین به شک نه شدیم که انهو آزیا قفلت کرده که انهو ما نه شدیم از نقض یقین، نه ما از نقض یقین به شک نه شدیم. خب حالا اگر یقین من یقین طریقی بود، مثل چی؟ من یقین داشتم به نجاست این آب. خب الان که شک میکنم در نجاست آب، اینجا معنا داره که اشاره بگه یقین رو به شک نقض نکن، چون من یک یقین دارم و یک شک دارم. یقین داشتم به نجاست این ما سابقا و شک دارم در نجاست این ما لاحقا. اینجا معنا داره که اشاره بگه نقض نکن یقینت رو به شک. اما بیاییم در قطع موضوعی. من قطع داشتم به حیات ولد سابقا و الان شک دارم به حیات ولد چی؟ لاحقا. اما نسبت به حکم خود قطع من شک دارم؟ کجا شک دارم؟ یه قطع دارم. اون وجوب تصدق رفت. چرا رفت؟ چون موضوع وجوب تصدق چی بود؟ قطع به حیات بود. قطع دارم که دیگه فعلا وجوب تصدق بر من نیست، چرا؟ چون قطع از بین رفت، دیگه بقا هم قطع ندارم. من اگر از قطع هم رفعیت کردم، نقض یقین به شک کردم یا نقض قطع به قطع کردم؟ نقض یقین به یقین کردم. من نقض یقین به یقین کردم، نقض قطع به قطع کردم. چرا؟ چون موضوع وجوب تصدق چی بود؟ قطع به حیات بود، نه حیات. من شک در چی دارم؟ در حیات شک دارم، اما نسبت به وجوب تصدق که شکی ندارم. یقین دارم که تصدق بر من واجب نیست. چرا؟ چون به خاطر این که موضوعش رفت. موضوعش چی بود؟ قطع به حیات. و الان دیگه قطع به حیات من ندارم. پس بنابراین این روایت را اگر دقت کنید، روایات استصحابه جناب آزیا، درش ما نهی نشدیم از نقض یقین. ما نهی شدیم از نقض یقین به چی؟ به شک. در قطع طریقی و در علم طریقی، یقین طریقی، بله ما یقین داریم و شک. شاره گفته یقینت رو به شک نقض نکن. یقین به نجاست دارم، شک در نجاست دارم. شاره گفته یقینت رو به شک نقض نکن. اما در قطع طریق موضوعی من دو تا یقین دارم. یقین دارم به چی؟ به وجوب تصدق سابقا. و الانم یقین دارم به چی؟ به عدم وجوب تصدق لاحقا. از چه باب؟ از باب این که میدانم وجوب تصدقی که موضوعش قطع به حیات بود قطعا رفت. وجوب تصدقی که موضوعش قطع به حیات بود قطعا رفت. چرا قطعا رفت؟ چون قطعا اون قطع زائل شد، دیگه بقا هم قطع به حیات ندارم. اگر من رفعیت بکنم از قطع سابقم، نقض یقین به یقین کردم. و منهیون عن چیه؟ نقض یقین به شک، نه نقض یقین به یقین. نه اشکال مطلبی نیست. شعاره تعبد کرده به وجود یقین. خب بگیم این تعبد کرده بخش اشکال سابقه. اشکال سابقه در هر دو جا جواب میده. حالا در هر دو جا منافاتی نداره. یعنی از اون اشکال سابقه هم اگر رفعیت تسلم بکنیم، باز اشکال آقای صدر هستش که روایت منهیون عن نقض یقین نیست. این مهم منهیون عن نقض نقض یقین به شک نه نقض یقین.
خب
نمیشه
که آغازی اینو در نظر نگیره،
نقض
ناقض میخواد
بیاره، کلمه به شک. نقض یقین گفتیم نقض یقین به شک، چه نقض یقین باشه چه نقض یقین به شک باشه هر دوش اینه، اما اون عنوانی که باید صرف کنه نقض یقین نیست، نقض یقین به شکه. و در موارد قطع موضوعی ما دیگه شک نداریم، نقض یقین که یقینه.
ما فرق بین قطع موضوع طریقی و موضوع صفتی چی میشه؟ اینجا این بیان که ظاهرا از موضوع طریقی رفت موضوع صفتی،
نه موضوع
قطعه رو نداره،
نه موضوع طریقیه، فقط دو حسه
نفسانی قطع ظاهرا داره تو این بیان لها.
نه الان وقتی میگیم قطع موضوعی مراد قطع موضوعی طریقیست، منتها در موضوع حرف عقد شده به ما از اون حس که چیه؟ کاشفه، نه از اون حس که چیه؟ مثلا صفت لنفس، فقط حسیتش فرق میکنه، اما قد موضوعه.
ظاهرا تو این بیان این صفت لنفس داره روش مانوف داره.
نه 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 رو اون کاری نداریم، قد به ما به طریقون به ما به کاشفون، منتها در ما نحنفی در قطع موضوعی نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین بشنگه. این هم فرمایش مرحوم آغازی ها و اشکالی که شده بر ایشان. خدمتون عرض کنم که پس ما حاصل مسئله اول اینه که ما هیچ دلیلی نداریم بر قیام استصحاب مقام قطع موضوعی، چه تقریب مرحوم آغازی ها چه تقریب مرحوم آقایی، هر دو تقریب رو مورد اشکال واقع شده. این عمده تقریبیست که ذهن شده، لذا میگیم از ادله استصحاب قائم مقامی و جایگزینی استصحاب به جای قطع طریقی استفاده، قطع موضوعی استفاده نمیشه. هازا تمام کلام در مسئله اول. المسئله الثانیه، الاصل المثبت، آیا مثبتات استصحاب حجت یا حجت نیست؟ بحث بسیار مفیدیه و در فقه هم فوق‌العاده کاربردیه، چون بسیاری از جاها بحث میشه آیا این اصل مثبت هست یا مثبت نیست، لذا خودش تنقیح مسئله و روشن شدن مسئله مهمه. ابتداعا اصل مثبت رو توضیح بدیم، بعد وارد بشیم در مبحثش که آیا مثبتات و حصول حجت یا حجت نیست، اصل مثبت معتبر یا نامعتبر. دقت کنید اصل مثبت در کجاست؟ اگر مستصحب بقائن، اگر مستصحب ما بقائن یک لازمی داشته باشد که اون لازم سواء کان عقلی او عادی، لازم عقلی باشد یا لازم عادی باشد، پس اگر مستصحب ما بقاء لازمی داشته باشد، فرق نمی کنه لازم عقلی باشد یا عادی باشد، و اون لازم اثر شرعی داشته باشد، اون لازم عقلی یا لازم عادی اثر شرعی داشته باشه، آیا استصحاب این اثر شرعی لازم رو اثبات میکنه یا نمیکنه؟ این اثر رو بهش میگن مثبتات اصل. اگر استصحاب اثر شرعی لازم غیر شرعی، اهم از این که اون لازم غیر شرعی عقلی باشد یا عادی باشد، اگر اثبات بکنه میگن اصل مثبت معتبره، این استصحاب ما میشه اصل مثبت. اگر ثابت نکنه میگیم اصل مثبت معتبر نیست. پس استصحاب به لحاظ آثار لوازم مستصحب، لوازم غیر شرعی نسبت به آثار لوازم غیر شرعی مستصحب، اون استصحاب رو اصطلاحا بهش میگن اصل مثبت. اگر اثباتش رو پذیرفتیم میشه اصل مثبت معتبر و حجت، اگر نپذیرفتیم میشه نامعتبر و غیر حجت. مثالی رو بزنم که روشن بشه. فرض کنید آقا دست راست من متنجسه. خب این دست راست من متنجسه و دست چپ من طاهره. اگر این دوتا با هم تلاقی کنه، برخورد کنه، کی دست چپ من متنجس میشه؟ فرض کردیم دست راست من متنجس و دست چپ من طاهر. اگر با هم تلاقی پیدا کرد، کی دست چپ متنجس میشه؟ که بین این دو دست رطوبت مصری باشد. رطوبت مصریه باشد. رطوبت مصری یعنی چی؟ یعنی دست راست من خیس باشد و رطوبتی از دست راست به دست چپ سرایت کنه، یا دست چپ خیس باشد رطوبتی از دست چپ به دست راست سرایت کنه. اگر بین این دو رطوبت مصریه باشد، دست چپ من که طاهره میشه چی؟ متنجس. خب اگر دست راست من که متنجسه، اگر خشک باشه به دست چپ بزنم که دست چپ حسب فرض ما خشک، دست چپ متنجس نمیشه. اما اگر دست راست من که متنجسه خیس باشه به دست چپ بزنم، دست چپ میشه چی؟ متنجس. چرا؟ چون رطوبت مصریه بین این دو هست. از دست راست رطوبتی سرایت کرد به دست چپ، دست چپ هم شد مردود، دست چپ میشه متنجس. دقت کنید اون رطوبت متنجس نیست، خود دست متنجسه، دست چپ میشه متنجس. لذا اگر رطوبت با دستمال پاک بکنم، خشکش بکنم، باز دست چپ چیه؟ متنجس. خب حالا اگر دست راست من با دست چپ ملاقات کرد، تماس گرفت، رطوبت متنجس هست، اما اون خیسی فقط متنجس نیست، خود دستم متنجسه. لذا اگر رطوبت رو خشک بکنم چیه؟ این دست متنجسه. حالا اگر دست راست با دست چپ ملاقات کرد، شک دارم که این ملاقات آیا دست راست من خشک بود یا خیس بود؟ بیش شک بود. اما قبل از ملاقات چی بود؟ دست راست من خیس بود. قبل از اینکه ملاقات کنه خیس بود. اما دیگر ملاقات نمی‌کنم. احتمال داره خیس بوده و احتمالم داره خشک بوده. خب وقتی که اینا با هم ملاقات کردن، استصحاب بکنم خیسی دست راست را الهین ملاقات، بگم یک دقیقه قبلش این دست راست من که خیس بود، این خیسی ادامه داشت، ادامه داشت الهین ملاقات. این استصحاب اگر تنجس دست چپ را اثبات بکنه، این میشه استصحاب اصل مثبت. چرا؟ لازمه عقلی خیس بودن دست راست چیه؟ لازمه عقلیش وجود رطوبت مصری است. وجود رطوبت مصریه لازمه عقلی خیس بودن چیه؟ دست راست. خب اثر شرعیه رطوبت مصریه چیه؟ تنجس جسم طاهر، یعنی دست چپ منه. و پس من اگر استصحاب کردم بقای خیزیر تا زمان ملاقات، پس رطوبتی اغلب رطوبتی از دست راست به دست چپ چیه؟ سرایت کرده. و وجود رطوبت مصریه موضوع از شرعن برای چی؟ برای تنجس ملاقی. خب خیس بودن دست راست ره شاره تعبد کرد که خیسه، اما شاره که تعبد نکرد که رطوبت مصری هم بین دست راست و دست چپ تو بود. شاره کی گفت رطوبتی از دست راست به دست چپ سرایت کرد؟ آیا رطوبتی از دست راست به دست چپ سرایت کرد یا نه؟ نمیدونم، شاید کرده شاید نکرد، علم کردم شک دارم. شاره فقط تعبد کرد این دست راست خیس بوده. در تنجس ملاقی خیس بودن ملاقات کافی نیست، باید حتما رطوبتی از ملاقات به ملاقی سرایت کنه. یعنی چیه؟ یعنی ملاقی هم باید بشه خیس، اما اگر خیس نشد فایده نداره، باید نبشه مرتوب. خب استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه دست تو حین ملاقات خیس بود، اما استصحاب نمیگه در حین ملاقات رطوبت مصری هم بود. هم خیسی مشکوکه هم رطوبت مصری، هر دوش مشکوکه حین ملاقات. اما لازمه عقلی وجود خیسی در ملاقات وجود رطوبت مصری است در ملاقی، یعنی رطوبتی که سرایت کرده از ملاقا به ملاقی، اون رطوبت سرایت شده رو بهش میگیم رطوبت مصری، رطوبت سرایت شده. یعنی در ملاقات، در ملاقات یه رطوبت مصری هست، یه رطوبتی است که سرایت میکنه، و این رطوبت سرایت شده با موضوع است برای حکم شرعی به تنجس ملاقی. پس آیا دست راست من، آیا دست راست من خیس بود یا خوش بود؟ شاره میگه که استصحاب خیس بود. آیا رطوبت سرایت شده یا در دست چپ هست؟ استصحاب میگه رطوبت سرایت شده در دست چپ. استصحاب نمیگه رطوبت مصریه وجود داره. پس بنابراین استصحاب خیسی، دقت کردیم، استصحاب خیسی اثبات نمیکنه تنجس دست چپ رو. بعد میریم سراغ دست چپ. آیا دست چپ نجس شد یا نشد؟ استصحاب میگه نجس نشد. آیا دست چپ پاک یا نجس؟ قاعده طهارت میگه پاک. خدمت شما عرض کنم که این رطوبت در نگاه وقتا مصری نیست، مثل نم، این فایده نداره، یعنی باید اینم تر بشه دست طاهر. نه احساس رطوبت خودش در حکم رطوبت نیست. به پارچه دست میزنی این پارچه نم داره، مرطوبه، اما دست رو که برده میگه پشک پشکه. اگر اون پارچه ای که درش رطوبت و نم هست متنجس باشه، دست شما نجس نمیشه. بله نه، رطوبت مصریه، مصریه به فعل شما میگیم خیسی سرایت میکنه، لازمه خیسی سرایته. این رطوبت مصریه که میگیم معنی خیسی نیست، یعنی در واقع اونی که موضوع تنجسه سرایت رطوبته. لازمه عقلی خیس بودن دست راست سرایته، رطوبته. این سرایت الان برای من یا باید معلوم به وجدان باشه یا معلوم به تعبدیش کدوم نیست.
این همه خیس همانو منجس
رطوبت مصری امانه، یعنی رطوبت سرایت برنده. اما سرایت چی؟ سرایت، سرایت الان من یقین دارم رطوبتی سرایت کرده دست چپ، علم دارم؟ نه نمیدونم. استصحاب میگه خیس بود، استصحاب نمیگه سرایت صورت گرفت، خیسی فایده نداره. لذا بعضی از فقها ما میگن اگر این اجسامی که به رطوبت سرایت میگه که ضد آبه، اگر دست خیس هم بهش بزنیم نجس نمیشه. چرا؟ چون به جهتی که سرایت نیست، یعنی او خیس نمیشه، او مرتوب نمیشه.
الان کدام رطوبت استصحاب میشه؟
او خیسی دست من یک ساعت قبل یا یه ربع ساعت قبل خیس خیس بود.
استصحاب او استصحاب میشه، ولی مصری بودنش استصحاب میشه.
سرایت، سرایت، سرایت رطوبت از این به این، این سرایت چاره نگو که سرایت محقق شد. موضوع تنجس طاهر ملاقی با چی؟ با خیس نیست. اینطور نیست که موضوعش ملاقی با خیس باشه، بلکه موضوع تنجس سرایت رطوبته از احد المتلاقیین به دیگری. این سرایت محقق شده نشد نمیدانه. شارع تعبد کرد به تحقق سرایت قیده کرد، تعبد کرد. چی میگی؟ بله، وقتی میگی موضوع در اون سرایته. پس بنابر این اصل خیس بودن دست شارع تعبد کرد، اما سرایت رو تعبد کرد؟ نه تعبد کرد. سرایت لازمه عقلی خیس بودنه و سرایت موضوع حکم شرعیست به چی؟ به تنجس. پس نجاست و تنجس ملاقی که دست چپه اثر شرعی سرایته. سرایت لازم عقلی خیس بودنه. خیس بودن چیه؟ اون متنجس که دست راسته. پس نجاست و تنجس دست چپ اثر شرعی و حکم شرعی سرایته. سرایت لازم عقلی خیس بودنه. استصحاب بقای خیس بودن اثبات نمی کنه چی؟ تنجس و نجاست دست چپ منه. چرا لازم؟ اگر حالت سابقش عدم آخه، نمی دونم سرایت محقق شد یا نه. استصحاب میگه سرایت محقق نشد. اینجا چون استصحابش عدمیه. نه، حالا قطع نظر از تعارض، قطع نظر از تعارض. اگر در ما نحن فی دقت کردیم، اینجا قطع نظر از تعارضه. یعنی ببینیم مقتضی برای جریان استصحاب هست نیست، ارکانش تمامه یا نه. بعد اگر استصحاب جاری باشه، وقت مسئله تعارض پیدا میشه، اون مسئله بعدیه.
در دست چپ هم استصحاب جاری میشه یا اصل تعارض؟
هر دو. نمیدونم دست چپ هم متنجس شد یا نه، استصحاب میگه نجس نشد. نمیدونم دست چپ هم پاکه یا نجس، قاعده طهارت میگه پاکه.
سبب
و مسببه
میشن یا رفع تعارض؟
متوافقه. نه، در متوافقه سبب و مسببه هر دو اصل جاریه. قاعده طهارت با استصحاب و عدم تنجس متوافقه. نه، خدمت شما عرض کنم، این هم مثال اصل مصفه مشهور بین علما اینه که استصحاب مثبتاتش حجت نیست، ثابت نیست. یعنی چی؟ یعنی آثار شرعی مع الواسطه که اون واسطه غیر شرعی است، اونا رو استصحاب نمیتونه ثابت کنه. آثار شرعی مع الواسطه که واسطه غیر شرعیه. واسطه غیر شرعی دو تاست، یکی واسطه عقلی، یکی واسطه عادی. خب توضیحش اینه که ببینیم چرا این استصحاب جاری نیست و مثبتاتش حجت نیست. چرا آثار شرعی محل واسطه رو ثابت نمی کنه، فقط آثار شرعی بلا واسطه رو ثابت می کنه؟ اینو دقت کنیم، استصحاب گفتیم به لحاظ لسانه دلیلش تعبده به چیه؟ به لحاظ لسانه دلیلش تعبده به وقاع حالت سابقه است. و استصحاب اصل عملی است، لا محاله، باید حتما احتمال تکلیف فعلی باید در میان باشه. اگر مکلفی باشه که احتمال تکلیف فعلی را نده، این مکلف استصحاب اصلا نداره. کلا اصول عملی نسبت به مکلفی است که احتمال تکلیف فعلی را میده. خب حالا این مکلفی که احتمال تکلیف فعلی رو میده و میخواد استصحاب کنه، که گفتیم استصحاب تعبد به بقاء ماکانه، لسان دلیلش تعبد به بقاء حالت سابقه است. این ماکان یا حالت سابقه که بهش میگیم مستصحب، از دو حال خارج نیست، قالب و نوعا، یا تکلیف فعلی است یا موضوع تکلیف فعلی است. پس این ماکان که بهش میگیم مستصحب یا تکلیف فعلی است یا موضوع تکلیف فعلی است. یا استصحاب تعبد میکنه به بقاء وجودش، یا استصحاب تعبد میکنه به بقاء عدمش. پس اگر مستصحب ما تکلیف فعلی بود، دقت کردید، مستصحب تکلیف فعلی بود، یا استصحاب تعبد میکنه به بقاء وجود یا تعبد میکنه به بقاء عدمش. اگر تعبد کرد به بقاء وجودش، مثل این مثال خدمت شما عرض کنم که الان یک ساعت از اول وقت گذشت، من نمیدونم نماز ظهر رو خوندم یا نخوندم. احتمال میدم در اول وقت نماز ظهر استصحاب میگه در اولی که از آن گفتم وجوب صلات ظهر بر تو فعلی بود. الان نمیدونی اون وجوب هست یا نیست، احتمال میدی نماز خوندید و اون وجوب رفته، احتمالا میدی نماز نخوندید و اون وجوب باقیه. استصحاب چی میگه؟ میگه وجوب باقیه. اینجا معنای تعبد به بقای وجوب معناش چیه؟ تعبد به بقای وجود معناش عبارت است از تنجیز، یعنی اون تکلیف بر تو منجزه. یعنی چی منجزه؟ یعنی اگر در عالم واقع وجود فعلی باقی مونده باشه، تو در مخالفتش مستحق عقوبتی، تو در مخالفتش عقوبت میشی. این استصحاب منجز کرد، این تعبد بر من اون وجوب رو منجز کرد. یعنی عقلا من اگر با این وجوب مخالفت بکنم، اگر در واقع وجوبی باشه و من باش مخالفت کنم، عقلا مستحق عقوبت هم. اصلا این استصحاب تنجز اون وجوب فعلی است علی تقدیر وجوده. گاهی وقتا من چیه؟ استصحاب تعبد به عدم اون تکلیف فعلی. من نمیدونم الان قرائت قرآن بر من واجبه یا واجب نیست. یک ساعت پیش احتمال میدم نذر کردم که امروز مثلا چیه قرائت قرآن کنم، احتمال میدم نذر کرده باشم و احتمال میدم نذر نکردم، احتمال میدم یک ساعت پیش نذر کردم، احتمال میدم نذر نکردم. استصحاب میگه یک ساعت قبل قرائت قرآن در تو واجب نبود، الان هم واجب نیست. اصلا این استصحاب چیه؟ تعذیره. یعنی چی؟ یعنی اگر در واقع نذر نکرده باشم و با این وفا به نذرم مخالفت نکرده باشم، روز قیامت معذورم، یعنی عقلا مستحق عقوبت نیستم، یعنی عقوبت من قبیحه. بعد از این خود شعر تعبد کرد، بس عنایت کردیم استصحاب میکنم بقاء عدم وجود رو میگن یک ساعت قبل که قرائت قرآن بر من واجب نبود، چون من یک ساعت پیش نصف، اگه نصف کردن یک ساعت پیش بوده، قبل از یک ساعت قطعا قرائت قرآن بر من واجب نبود. نمیدونم شده الان واجب باشه شده هم نباشه، استصحاب میگه عدم وجود باقیه. لازمه این تعبد چیه؟ تعذره. یعنی من اگر در روز قیامت معلوم بشه که نذر کرده بودن، برای این مخالفتم مستحق عقوبت نیستم. این نسبت به چی؟ تعبد به بقا در خود تکلیف وجودن یا عدم. اما اگر استصحاب تعبد به بقاء موضوع کرد، موضوع تکلیف فعلی، حالا یا وجودن یا عدم، این معناش چیه؟ مثلا این مایه نمیدانم خمر است یا سرکه است، یک ساعت پیش خمر بود، استصحاب میگه الان هم خمر، یک ساعت پیش سرکه بود، استصحاب میگه الان هم خمر نیست، قبلا هم نبود. اینجا اثر این تعبد و استصحاب چیه؟ انشاءالله فردا ادامه بحثش در جایی که تعبد به بقاء موضوع بشه وجودن یا عدم، این که توضیحش داده شد معلوم میشه چرا استصحاب آثار شرعی معلوم‌الواسطه رو نمیتونه اثبات کنه. الحمدلله رب العالمین.